تشکر صالح محمد. صالح خسته نباشین. سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی. ساعت 7:30 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز دوشنبه 22 میزان سال 1398 هجری شمسی برابر است با 14 اکتبر سال 2014 میلادی. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش داریم در مورد این که کمیسیون مستقل انتخابات میگوید انتقال معلومات از دستگاه‌های بایومتریک به سیستم مرکزی آغاز شده است. مروری بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات میگوید 3 روز برای ایجاد هماهنگی با ناظران انتخاباتی مصرف شد. سارنوال محکمه سیناف ولایت غور شام دیروز با برادرش کشته شد. در حالی که جنگ بین قوای تحت رهبری ترکیه و کردها در شمال سوریه دوام دارد، امریکا میگوید تمام سربازانش را از منطقه خارج میکند. تفصیل خبرها. دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید بعد از یک تأخیر 3 روزه پروسه انتقال دیتا از دستگاه بایومتریک به سیستم مرکزی دیروز یک شنبه آغاز شد که به زودی تکمیل خواهد شد. حبیب الرحمن لنگ رئیس دارالانشای این کمیسیون دیشب به رادیو آزادی گفت 3 روز برای ایجاد هماهنگی با ناظران انتخاباتی روی نحوه انتقال دیتا به سیستم مرکزی مصرف شد. به گفته آقای لنگ پروسه انتقال دیتا حال با حضور و موافقت ناظران انتخاباتی آغاز شده است.
ان شاء الله دیر زر با دغه دیتا ټول سیستم ته داخل شي او د سیستم نو کوم غیر بایومټریک رائے او دارنګه کوم رائے چې تکراری دي دا به وستل کیږي او موږ به باقي کوم تخنیکی کارونه چې دا به تر سره کوو او موږ به خپل سکیجول مطابق خپل ټول کارونه پر مخ بیایو.
قبل از این مولانا محمد عبدالله یک تن از کمیشنران کمیسیون مستقل انتخابات گفته بود اعلان نتایج ابتدایی انتخابات چند روز معطل خواهد شد. حبیب الرحمن ننگ رئیس دارالانشای کمیسیون انتخابات با آنکه نگفت آیا اعلان نتایج ابتدایی به تأخیر خواهد افتاد یا خیر، ولی این را پذیرفت که در حال حاضر از تقسیم اوقات تعیین شده ایشان اندک عقب ماندند. سارنوال محکمه استیناف ولایت غور شام دیروز همراه با برادرش کشته شد. وحید الله نظامی عامر امنیت قمندانی پلیس غور میگوید عبدالمومن سارنوال استیناف ولایت غور یک جا با برادرش و چند تن دیگر از اقاربشان از منزلشان در 10 کیلومتری غرب فیروزکوه در حرکت بودند که از سوی تفنگداران ناشناس مورد حمله قرار گرفتند. به گفته نظامی در این رویداد سارنوال عبدالمومن و برادرش جان دادند و 3 تن دیگر که کارمندان ریاست معارف این ولایت هستند جراحت برداشتند. نظامی افزود تا حال معلوم نیست که این رویداد از سوی چه کسانی صورت گرفته است، اما اختلافات ذات البینی عامل بیشتر چنین رویداد هاست. این در حال است که بعد از ظهر دیروز یک شنبه افراد مسلح ناشناس یک افسر پلیس این ولایت را نیز در مرکز شهر فیروزکوه مورد حمله قرار داده او را زخمی ساختند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. در حالی که جنگ بین نیروهای تحت رهبری ترکیه و کردها در شمال سوریه با شدت ادامه دارد، ایالات متحده آمریکا میگوید تمام قوای خود را از منطقه خارج میکند. وزیر دفاع آمریکا مایک اسپر اظهار داشت رئیس جمهور دونالد ترامپ دستور خروج نیروهای کشورش را از سوریه صادر کرده است. اسپر دیروز به برنامه فیس دنیشن تلویزیون CBS گفت احتمال گیرماندن نیروهای آمریکایی بین قوای مخالف وجود دارد و حالات بحرانی میباشد. اسپر افزود رئیس جمهور ترامپ دستور خروج قوای آمریکا از شمال سوریه را داده است، اما کدام چارچوب زمانی با آن تعیین نشده. وزیر دفاع آمریکا در یک مصاحبه جداگانه با فاکس نیوز دیروز گفت کمتر از 1000 سرباز آمریکایی مستقر در سوریه از اینجا خارج خواهند شد. وزیر دفاع آمریکا همچنان گفت ترکیه نیت دارد خلاف پلان اصلی حملات خود را وسیع‌تر بسازد. هدف عملیات ترکیه عقب راندن رهبران کردی لشکر دموکراتیک سوریه می باشد. انقره می گوید این گروه جزء حزب کارگری کردستان PPK می باشد. PKK در 3 دهه گذشته برای تشکیل حکومت مستقل کردها با ترکیه در جنگ است. وزیر دفاع آمریکا اظهار داشت قوای دموکرات سوریه برای تشکیل یک اتحاد ضد ترکیه با سوریه و روسیه مذاکرات دارد. به گفته وزیر دفاع آمریکا مایک اسپر، در نتیجه عملیات ترکیه در شمال سوریه بیش از 130 هزار نفر مجبور به ترک خانه های خود شدند. در این حال مقامات کردی سوریه گفتند در حدود 700 طرفدار داعش از کمپ در منطقه سرحدی عین عیسی در شمال سوریه فرار کردند. در این مورد معلومات بیشتر در دست نیست. قوای کرد در حدود 10 هزار داعشی را در زندان خود نگه می‌دارند. فرانسه و جرمنی تلاش ها برای ختم عملیات تهاجمی ترکیه علیه ملیشه های برهبری کردها در شمال سوریه را شدت بخشیدند. ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه که قرار بود دیشب جلسه اضطراری را در مورد دایر کند گفته است روی جزئیات بعضی اقدامات برای ختم این عملیات ترکیه با جرمنی کار می کند. انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی که دیروز مشغول دیدار از پاریس بود در حضور مکرون گفت عملیات تهاجمی دوام دارد. ولادیمیر پوتین و رئیس جمهور روسیه میگوید به دنبال افزایش حملات در منطقه کشورش نمیتواند نقش مثبت را برای کاهش تنش‌ها در خلیج بازی کند. این اظهارات پوتین که در یک مصاحبه مشترک با چند رسانه عربی صورت گرفته است دیروز قبل از سفر وی به عربستان سعودی منتشر شد. پوتین امروز به سعودی می رود و این اولین سفر رئیس جمهور روسیه به سعودی در بیش از یک دهه است. رئیس جمهور روسیه در شهر ساحلی سوچی به خبرنگاران گفت که عربستان سعودی را به یک کشور دوست می بیند. پوتین در اشاره به تنش‌های اخیر سعودی با ایران گفت معلومات معتبر در این مورد در دست ندارد که کی عقب حملات ماه سپتامبر بر 2 دستگاه نفت سعودی قرار داشت. این حملات تنش‌های جدی را میان ریاض و تهران باعث شده است و عرضه نفت جهان را برای چند روز شدیداً متضرر ساخته بود. با وجود آن که حوثی‌های یمن مسئولیت این حمله را به دوش گرفتند، ولی ریاض و واشنگتن ایران را در این حمله دخیل می‌دانند. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 7:37 است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. رئیس دارالانشای کمیسیون انتخابات میگوید با وصف تأخیرها نتایج ابتدایی انتخابات شاید در وقت معین آن اعلان شود.
یو صرف پاتشی ویو ده سکجوال نه ولی بیا هم مونگا جمانیو چه کوشش کهو چه وشتم دی بیزان افتدائی نتایج اعلان کو.
وزارت مالی افغانستان از ارزیابی اخیر صندوق وجهی بین المللی استقبال میکند. سخنگوی این وزارت اظهار داشت
این یک نوع تصدیق از فعالیت های مثبت حکومت افغانستان در راستای اقتصاد بزرگ است.
مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی. عمران خان صدر اعظم پاکستان میگوید برای جلوگیری از جنگ بین ایران و عربستان سعودی حتی الامکان کوشش میکند و صحبت از سلسله رنگ‌های زندگی.
کار میکنم در خانه کالاشویی، اتوکاری، جارو، جن، زردویی، این مثلا پاکاری.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید ناوقت دیشب یکشنبه انتقال معلومات از دستگاه‌های بایومتریک را به سیستم مرکزی آغاز کرده است. قبل از این گفته شده بود در آغاز انتقال این معلومات موانع ایجاد شده است و شاید این موضوع باعث گردد که اعلان نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری به تعویق افتاده و در تاریخ تعیین شده آن که 27 میزان است اعلان نشود. حبیب الرحمن ننگ رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات ناوقت دیشب در صحبت با رادیو آزادی با وجود آن که نگفت که تأخیر در اعلان نتایج ابتدایی خواهد شد یا نه، ولی این را پذیرفت که تلاش‌ها برای هماهنگی با ناظران کاندیدان مختلف ریاست جمهوری در مورد نحوه پروسه انتقال دیتا به سیستم مرکزی تأخیر 3 روزه را ایجاد کرده است. زرغونه منگل موضوع را دنبال کرده است.
رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید شماره از ناظران انتخاباتی صدر راه پیشرفت در کارهای آنها قرار گرفتند و به همین سبب این کمیسیون در آمادگیش جهت اعلان نتایج ابتدایی انتخابات در زمان تعیین شده با مشکل مواجه شده است. به گفته حبیب الرحمن ننگ، 3 روز در جلسات با ناظران جهت هماهنگی و قناعت دادن آنها مصرف شد تا توانستند ناوقت روز یکشنبه پروسه انتقال معلومات به سیستم مرکزی را رسماً آغاز کنند. قبل از این محمد عبدالله کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات گفته بود که اعلان نتایج انتخابات چند روز معطل خواهد شد. محمد عبدالله تاکید کرد که نمیتوانند شفافیت یک پروسه ملی را قربانی سرعت کنند. شماره از ناظران انتخاباتی بعض نامزدان انتخابات ریاست جمهوری قبل از این در مورد نحوه انتقال دیتا از دستگاه بایومتریک به سیستم مرکزی ملاحظات داشتند. بر اساس زمان تعیین شده جهت اعلان نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری قرار است این نتایج به تاریخ 27 میزان اعلان شود، ولی حال که به این تاریخ فقط 5 روز باقی مانده است، مقامات کمیسیون انتخابات میگویند کارهای آنها اندک عقب مانده است. حبیب الرحمن ننگ رئیس دارالانشای این کمیسیون دیشب در صحبت با رادیو آزادی این را نگفت که اعلان نتایج به تأخیر خواهد افتاد، ولی پذیرفت که کارهایشان عقب مانده است. وی میگوید این که 3 روز را در آغاز از دست دادیم و 3 روز دیگر هم برای جلسات جهت هماهنگسازی موضوع انتقال معلومات به سیستم مرکزی با ناظران مصرف شد. به روز یکشنبه توانستیم انتقال معلومات را آغاز کنیم. به همین سبب از تقسیم اوقات اندک عقب مانده ایم، ولی با آن هم متعهدیم به تاریخ 27 میزان نتایج ابتدایی را اعلام کنیم. ولی اگر باز هم دیر شود دلایل شفاف خود را با مردم شریک خواهیم ساخت، ولی باز هم یک هفته داریم و در این هفته متعهدیم کارهای تکنیکی را تکمیل کنیم و برای اعلان نتایج ابتدایی به تاریخ 27 آمادگی بگیریم. آقای ننگ افزود که پروسه انتقال معلومات از دستگاه‌های بایومتریک همین حال با حضور ناظران کاندیدان مختلف ادامه دارد. ناظران در برابر کامپیوترها حضور دارند و این پروسه را از نزدیک و دقیق نظارت می کنند. او گفت به زودی معلومات رای دهندگان وارد سیستم می شود و آرای غیر بایومتریک و آرای تکراری از جمع آرا خارج می شوند و بخش های دیگر تکنیکی بر اساس تقسیم اوقات به پیش می رود. با وجود آنکه رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات دلیل تعطیل در انتقال معلومات به سیستم مرکزی را تلاش برای ایجاد هماهنگی با ناظران میداند، ولی شماره از ادارات ناظر دلیل کندی را عدم نبود یک پلان منظم در داخل کمیسیون میدانند. حبیب الله شینواری رئیس مؤسسه نظارت از انتخابات شفاف به رادیو آزادی گفته است نقض تقویم انتخابات عمل غیر قانونی است، ولی تاکید کرد که با در نظر داشت شرایط فعلی آنچه خیلی مهم میباشد شفافیت در انتخابات و نتایج پاک است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
وزارت مالی افغانستان میگوید که این کشور برای اولین بار ارزیابی 6 دوره‌ای با صندوق بین المللی پول را در بخش اصلاحات اقتصادی و مالی موفقانه تکمیل کرده است. سخنگوی این وزارت روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت که این موفقیت زمینه را برای پیشرفت و خودکفایی اقتصادی افغانستان فراهم می‌سازد. صندوق وجهی بین المللی IMF نیز با پخش اعلامیه از پیشرفت افغانستان در انجام اصلاحات اقتصادی، اصلاحات مالی و بخش‌های دیگر سخن گفته است. اما شماری از کارشناسان اقتصادی میگویند که افغانستان تا هنوز با چالش‌های جدی در بخش‌های اقتصادی و مالی روبرو است. نسیم شفق با جزئیات بیشتر.
موفقیت افغانستان در ارزیابی صندوق بین المللی پول زمینه را برای رشد اقتصادی، جلب سرمایه گذاری و به دست آوردن قرضه های بزرگ برای این کشور فراهم می کند. شمروز خان مسجدی، سخنگوی وزارت مالیه، با بیان این مطلب می گوید که این پیشرفت توجه جهانی را به افغانستان بیشتر می کند و از نظر اقتصادی و مالی این کشور در وضعیت بهتری قرار خواهد گرفت. آقای مسجدی روز یک شنبه به رادیو آزادی گفت که با این موفقیت اعتبار مالی و اقتصادی حکومت افغانستان نیز بیشتر می شود.
این یک نوع از تصدیق از فعالیت های مثبت حکومت افغانستان در راستای اقتصاد بزرگ است، ثبات مالی است، بهبود عواید کشور است، بهبود مصرف بودجه کشور است. ثبات مالی کشور به خاطر ثبات اقتصادی کشور رشد کرده و در دراز مدت اعتبار مالی و اقتصادی حکومت افغانستان را بالا میبرد.
افغانستان به تازگی برای بار نخست توانسته است که برنامه اصلاحات اقتصادی و مالی موسوم به تسهیل اعتبارهای اقتصادی را در 6 دور با موفقیت انجام دهد. موفقیت افغانستان در اجرای این برنامه با ارزیابی صندوق بین المللی پول تایید شد. این صندوق با پخش اعلامیه گفته که اقدامات اصلاحی حکومت افغانستان در بخش‌های اقتصادی، مدیریت، مالی، بانکی، جمع‌آوری عواید ملی، رشد اقتصادی، مبارزه با فساد اداری و دستیابی به پیشرفت در شرایط چالش برانگیز ارزیابی شد. صندوق بین المللی پول همچنین گفته که حکومت افغانستان باید برخی اقدامات دیگر را نیز در بخش اقتصادی تا پایان سال جاری مالی انجام دهد و با تکمیل این برنامه مقدار مجموعی پول تشویقی پرداخت شده این صندوق به افغانستان به بیش از 44 میلیون دلار خواهد رسید. در این حال سیف الدین سیحون، استاد اقتصاد پوهنتون کابل، هرچند این موفقیت افغانستان را مهم می داند، اما تأکید می کند که این کشور هنوز هم با چالش های جدی مالی و اقتصادی دست و گریبان است.
صندوق بین‌المللی پول خودشان شریک هستند در این نارسایی ها، از یک دیگر تقدیر می کنند. افغانستان در سیاست مالی خود متاسفانه بسیار ناکارآمد است. عواید ملی را اینا جمع کرده نمی تانند و اینا به بخشای خدمت میکنن که او بخشا برای توسعه اقتصادی افغانستان خیلی کارآمد نیست.
این در حالی است که امریکا چند پیش به علت آنچه فساد در بخشای مالی و اقتصادی افغانستان عنوان شد، 100 میلیون دلار پول کمک شده اش با این کشور را بازگردان. حکومت افغانستان نیز تایید میکند که در برخی عرصه ها هنوز هم فساد وجود دارد، اما تاکید میکند که مبارزه با فساد با جدیت ادامه دارد.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
و حالا هم ستار فروغ مرور دارد بر موضوعات مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه ها و نشریه های غربی.
نشریه دیپلمات مطلب را تحت عنوان آیا دموکراسی در افغانستان در حال از بین رفتن است نشر کرده است. با باور جمعه خان رحیاب، نویسنده مطلب، انتخابات اخیر ریاست جمهوری افغانستان همراه با بسیاری ناکامی های حکومت نماینگر خطر جدی مرگ دموکراسی در این کشور است. رحیاب با اشاره به انتخابات ششم میزان نوشته است که افغانستان برای اولین بار پس از سال 2001 انتخاباتی را تجربه کرد که مشارکت مردم در آن نسبت به انتخابات های گذشته خیلی کم بود. نویسنده مطلب در ادامه نوشته است، در کنار این که آیا اشتراک اندک مردم در انتخابات مشروعیت رئیس جمهوری آینده را تضمین خواهد کرد، این مسئله یک حقیقت مهم را نیز به افغانها خاطر نشان می سازد که آنها نیاز جدی دارند تا روی پروسه دموکراتیک در کشورشان اثر فکر کنند. با باور او این تصادفی نبوده که افراد کم در انتخابات رای دهند. در ادامه مطلب به عوامل اشتراک اندک مردم در انتخابات پرداخته شده و می‌خوانیم که مردم از مدت زیاد به خصوص از انتخابات جنجال برانگیز سال 2014 به این سو ناراض هستند. در مطلب گفته شده است که نتیجه کارکردهای حکومت وحدت ملی طی 5 سال اخیر در افغانستان این بود که فساد عام شود، فقر افزایش یابد و ناامنی دوام کند. در مطلب همچنین می خوانیم که حاکمیت قانون در افغانستان تضعیف شده و مهمتر از همه شیوه های غیر دموکراتیک در پیش گرفته شده است. به باور نویسنده این همه سبب شده که اعتماد مردم به حکومت و نهادهای دموکراتیک کم شود. نویسنده از یک کتاب یادآوری کرده که در آن در پایان جنگ سرد سوی جنرالان و نظامیان نه بلکه توسط حکومت‌های دموکراتیک روی مرگ دموکراسی نگاه عمیق انداخته شده است. در این کتاب گفته شده که عقبگرد دموکراسی با کشاندن تانک ها به جاده ها نه بلکه از صندوق های رای آغاز می شود. با باور نویسنده در روشنایی این حقیقت این استدلال شاید بجا و مناسب باشد که گفته شود دموکراسی نوپا و شکننده افغانستان در نتیجه کارکرد حکومت ضعیف شده و اکنون که دموکراسی در این کشور در حال از بین رفتن است علت آن حکومت وحدت ملی است. و روزنامه امریکایی دهل مطلب را درباره یک نظامی ایالات متحده که به کشتن یک بمب‌ساز افغان متهم است نشر کرده. این روزنامه می نویسد رئیس جمهور دونالد ترامپ گفته که قصر سفید روی این قضیه غور می کند. جگران ماتیو گولستین متهم است که در جریان خدمت در افغانستان یک بمب‌ساز افغان را کشته. ترامپ در توییتر روز شنبه نوشت قصر سفید بررسی را در این باره آغاز کرده است. او در ادامه نوشته است به نظامی یعنی ما آموزش می دهیم که ماشین ها را از بین ببرند و وقتی آنها این کار را انجام می دهند آنها را تحت پیگرد قرار می دهیم. دهل در ادامه نوشته است زمانی که این اتهام بر جگران گولستن وارد شد مدال شجاعت که قبلا برایش تفویض شده بود از او گرفته شد. به نوشته روزنامه محاکمه نظامی گولستن هنوز ادامه دارد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، عمران خان صدر اعظم پاکستان میگوید برای جلوگیری از وقوع جنگ میان عربستان سعودی و ایران هر آنچه در توان دارند به خرج خواهند داد. خان دیروز در تهران با رئیس جمهور حسن روحانی و آیت الله علی خامنه ای رهبر مذهبی ایران دیدار و گفتگو کرد و قرار است بعداً راهی عربستان سعودی شود. زرغون منگل موضوع را دنبال کرده است.
عمران خان صدر اعظم پاکستان امروز یک شنبه 13 ماه اکتبر به تهران پایتخت ایران رسید و با حسن روحانی رئیس جمهور این کشور دیدار کرد. این دومین سفر او در سال جاری به ایران است. خان در یک نشست مشترک خبری با روحانی گفت پاکستان خواهان جنگ بین ایران و عربستان سعودی نیست و نهایت تلاش خود را برای تسهیل گفتگو بین این دو کشور انجام خواهد داد. وی گفتگوهایش با رئیس جمهور ایران را سودمند خواند. از سوی دیگر حسن روحانی در رابطه
شنوندگان گرامی موضوع نوتر درباره سفر عمران خان به ایران و تلاشهایش برای ایجاد صلح بین عربستان سعودی و ایران داریم که زرغون منگل پیشکش میکند.
در حالی که تنش‌ها میان عربستان سعودی و ایران در حال افزایش است، عمران خان صدر اعظم پاکستان میگوید تلاش خواهد کرد مذاکرات میان تهران و ریاض را سهل سازد. خان این موضوع را دیروز حین رسیدنش به تهران ابراز داشت. صدر اعظم پاکستان نخست در قصر ریاست جمهوری ایران با رئیس جمهور حسن روحانی ملاقات نموده و بعداً با آیت الله علی خامنه ای رهبر ارشد ایران دیداره داشت. وزارت خارجه پاکستان ناوقت دیروز گفت عمران خان بعداً به سعودی می رود. خان در حضور روحانی به خبرنگاران گفت دلیل سفرش این است که خواهان جنگ میان سعودی و ایران نیستند. او گفت هر آنچه در توان داریم برای جلوگیری از وقوع یک جنگ به خرج خواهیم داد، زیرا می دانیم که علاقمندی وسیع برای جلوگیری از چنین جنگ وجود دارد. تنش‌ها بین دو رقیب دیرینه عربستان سعودی سنی و ایران شیعه به دنبال حملات 14 سپتامبر بر دو دستگاه نفت سعودی افزایش یافته است. واشنگتن، ریاض و شمار در غرب ایران را در این حمله دخیل می‌دانند. صدر اعظم پاکستان گفت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از وی خواسته است نحوه از دیالوگ میان تهران و ریاض را سهل سازد. بعد از آن که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا سال گذشته از توافق هسته‌ای سال 2015 قدرت‌های جهان با ایران خارج شده و تحریمات بر این کشور را از سر گرفت، روابط میان واشنگتن و تهران تیره تر بوده است. حسن روحانی رئیس جمهور ایران دیروز در حضور عمران خان روی موقف کشورش تأکید کرد که ایالات متحده باید به این توافق برگشته و تحریمات بر تهران را از میان بردارد. او گفت هر اقدام حسن نیت و الفاظ نیک نزد ما خیر مقدم است. دیدار خان از تهران در حال صورت می گیرد که رسانه های ایران گزارش دادند یک نفتکش این کشور در سواحل سعودی مورد حمله قرار گرفته است. این نفتکش مسما به ثابتی در آبهای بحیره سرخ و تاریخ 11 اکتبر مورد حمله قرار گرفت. اگر وقوع این حادثه که تا حال از سوی کدام منبع بی‌طرف تایید نشده است واقعیت باشد، تحول جدید برای تقویت تنش‌ها میان تهران و ریاض خواهد بود. گفتنی است که ایران به روز شنبه گفت مایل است در حضور یا عدم حضور یک میانجی با سعودی صحبت کند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی توجه کنید به سرخط خبرها. دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید بعد از یک تاخیر 3 روزه پروسه انتقال دیتا از دستگاه بایومتریک به سیستم مرکزی دیروز آغاز. سالنوال محکمه سیناف ولایت غور شام دیروز همراه با برادرش کشته شد. در حالی که جنگ بین نیروهای تحت رهبری ترکیه و کردها در شمال سوریه با شدت ادامه دارد، ایالات متحده آمریکا میگوید تمام قوای خود را از منطقه خارج میکند. فرانسه و جرمنی تلاش‌ها برای ختم عملیات تهاجمی ترکیه علیه ملیشه‌ها به رهبری کردها در شمال سوریه را شدت بخشیدند. و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید به دنبال افزایش حملات در منطقه کشورش میتواند نقش مثبتی را برای کاهش تنش‌ها در خلیج بازی کند. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید.
رنگ های زندگی.
نام چیست خاله جان؟
نامم شابیبی.
باشنده کجا هستی؟
باشنده قلعه زمان خان.
چند سال داشته باشی خودت؟
نه 50-55 سال داشته باشم دیگه.
چند اولاد داری خاله جان؟
6 اولاد.
چی مصروفیت داری؟
کار میکنم.
چی کار میکنی؟
کار خانه.
خودت در خانه کار میکنی؟
آه در خانه.
چی کارا رو پیش میبری؟
کالاشویی، اتوکاری، جارو، جمع، ظرفشویی، اینه مثلا پاکاری.
چقدر زلم میشی در جریان رو؟
بسیار زلم میشم. دستای مد بین دفتر دیگه کار خانه.
باز خانه‌ای که میری خودت کار میکنی رویشان همراه خودت خوبه؟
آه بسیار خوب است، خدا کردشون خوبی کنه.